بازم بسم الله الرحمن الرحیم در شرح عین چهلم رسیدیم به عبارتی از جناب صدرالدین قونوی در مورد قضا که یه مقدارشو خوندیم ولی دوباره از سر عبارت رو شروع میکنیم. 5. و هر یک از صورت‌های قضایی که بدان تقضیه انجام می‌شود دارای خواص و قوای روحانی اند که غیر از قوا و خواص مشهود و مدرک به لحاظ صورت و اثر در اجسامند. می‌فرماید این قضاهایی که انسان می‌خوره یه سری قوای جسمی داره برای انسان، یه قوایی داره که برای جسم انسان خاصیت داره. بعد می‌فرماد اما یک سری خواص روحانی هم داره اینها، یعنی غیر این که در جسم اثر می‌ذاره در مسائل روحی هم اثر می‌ذاره. حالا این چطور میشه؟ این به خاطر این قرابت جسم و روحه که نفس اصلا اون امتزاج و اتصال مزاج با روحه، لذا اینها اصلا در همدیگه اثر میذارن. به همین جهت خوراک ها در اسلام میبینیم که بعضیش تحریم میشه، حرام شمرده شده، که غیر از اون خواص جسمانی در روح آدمی هم اثرات میذاره. و این خواص احکامی گوناگون با آن گونه که در انسان و غیره وی یاد شده اند دارند، که غیر این خواصی خواص روحانی دارند. و بین قضاها و آن کس که از آنها تغذیه می نماید به لحاظ مزاج سوری و مزاج روحانی و معنوی به وجهی مناسبت و به وجهی منافرت موجود است. می فرماد همین که در مزاج سوری انسان اثر میذاره، مزاج سوری یعنی همون مزاج جسمانی که ما خب مزاج جسمانی داریم که باید معتدل باشه، اعتدال مزاج داشته باشیم. گاهی وقت مزاج از حالت اعتدال خارج میشه، یعنی یا به طرف سرما میره، به طرف سردی میره، یا به طرف گرمی میره، یا به طرف خشکی میره، یا به طرف تری میره، که هر کدوم از اینها در جسم ما یه سری واکنش های ایجاد میکنه و در رفتار ما هم نمود میکنه. اون کسی که مثلا خشکی مزاج برش غالب میشه عصبی میشه، اون کسی که سردی برش غالب میشه حالت تنبلی بهش دست میده. اینا چیزهاییه که از جسم در روان ما اثر میذاره. همون جوری که حالا مزاج جسمانی و سوری داریم، ما این مزاج روحانی هم داریم. مزاج روحانی چیه؟ اون کسانی که ملکات خبیثه درشون به وجود آمده یا ملکات غیر انسانی، اینها از اون اعتدال مزاج روحانی خارج شده ان، لذا یه سری بیماری های روحی میگیره طرف. بعضی ها هستن مثلا شاید دیده باشید دزدی میکنه بدون اینکه احتیاج داشته باشه، بدون احتیاج دزدی میکنه. این بیماری که در روانش ایجاد شده، چون یه موقع طرف بر اساس احتیاج او یه علتی میشه داشته باشه، یا یه کسی مثلا بیماری جنسی داره، اینها اون ملکاتی که درشون به وجود آمده، اون مزاج روحانیشون به هم ریخته. و اینا هم اکثرا به خاطر دوری از علم و عمله. ملکه دروغگویی ملکه شده درش اصلا، یعنی به راحتی دروغ میگه بدون اینکه ذره‌ای بخواد ناراحت بشه یا افسرده بشه. حالا همون جوری که مزاج‌های جسمانی ما خیلی داریم، مزاج‌های منحرف روحانی و معنوی هم خیلی داریم. طرف غضب برش مستولیه، ملکه شده براش، با کوچکترین حرفی عصبانی میشه. این باید تربیت بشه، این باید با خودش کار کنه، با نفسش کار کنه، غضبش رو مهار کنه. یک کلمه حرفش بر میخوره، نفسش دیگه، نفسش بزرگ شده، این مزاج روحانیش از اون حالت اعتدال خارجه. خب فرمود بین قضاها و اون کسانی که این قضاها رو استفاده میکنن با مزاجهای مختلف، بعضیاشون مناسبت دارن، بعضیشون منافرت دارن، نفرت داره از اون قضاها، همونطور از اون کارها، افعالی که اون مزاج روحانی رو درست میکنن. اون کسی که مزاجش منحرف میشه از پاک بودن و پاکیزه بودن بدش میاد. آقا میشه کسی از پاک بودن بدش بیاد؟ بله. آیه قرآن، قوم لوط میگفتن که اینا رو اخرجو من قریتکم، اینا رو از روستا بیرون کنید. چرا؟ انهم اناس و یتطهرون، اینا آدم های خیلی پاکی هن. میگفتن اینا رو، اینا پاکن، اینا رو از روستاتون بیرون کنید. یعنی اونقدر آلوده شده مزاجشون که دیگه پاکی رو بر نمیتابن. و همینطور قضاها، قضاهای خوب رو دیگه بر نمیتابه. حالا چه قضای جسمانی بگیم که میخوریم، چه کارها، چه حرفها، اینها رو دیگه بر نمیتابه. الان هم ماشاءالله خوراکی که فضاهای مجازی دارن میدن به جوونها، خیلی ما تأکید کردیم به عزیزانمون که تو فضای مجازی خیلی نرید و صحنه ها رو نبینید، اینا رو مزاجتون اثر میکنه. این نیست که همون لحظه فکر کنی الان تو منحرف میشی، این مثل غذایی که میخوری میره تو وجودت و بعدم میبینی که چه اثراتی خواهد داشت، این از بین نمیره که. لذا گفتیم تا اونجایی که میتونید از این فضاها فاصله بگیرید. و حکم در هر زمان با اسم رب است که ربوبیت میکنه. حالا هر کسی به حسب مزاج خودش و اون خوراکی که میخوره به او یا میل داره یا منافرت داره. و شما میدونید اگر مزاج سالم باشه و تغذیه درست باشه، انسان به حسب مزاجش خودش میل میکنه به طرف اون چیزی که بدنش احتیاج داره. حیوانات اینا الان دکتر ندارن که برن دکتر، وقتی مریض میشن چی کار میکنن؟ اینا بدنشون، مزاجشون میل میکنه به طرف بعضی از گیاهان، به طرف بعضی از خوراکی ها، و به حسب اون میلی که پیدا میکنن میرن اونو میخورن و خوب میشن. ما هم اگر تغذیه‌مون درست باشه در مواقع مختلف بدنمون میل میکنه. حالا اینا همه در زیر مجموعه اسم ربه، اون ربوبیتی که پرورش میده که به صورت قالب آنها ظاهر میشود. و اکثر این مناسبات و منافرات پنهان است. میگه این چیزهایی که در مزاجها هست و اون میلی که به غذاها داره یا نفرتی که از اونها داره، میلی که به بعضی چیزها داره و نفرتی که از اونها داره، یه مناسبتی بین اینها هست. ببینید شما، مثلا میگم، مثال شما نقاشی رو در زمان قدیم ببینید به چه صورت بود. الان میبینید اصلا مزاج عوض شده، نقاشی 4 رنگ سیاه‌سفید کشیدن روی تابلو گذاشتن به دیوار، میگن به به چه یعنی هیچی نیست، چهار تا رنگ کنار هم گذاشتن یا چهار تا مربع کشیده رنگ کرده اینا رو تابلو کرده به دیوار. و چه پولهایی میدن بابت اینها. میگی شما وقتی نگاه میکنی میگی آخه این چه زیبایی داره، ولی اینا مزاجشون میکشی به این طرف، مزاجشون میل میکنه و این مناسبتیه که بین اینها برقراره، مناسبت هاست. و این مناسبت ها خیلی هاش برای ما پنهانه، چه نسبت هایی اینجا برقراره. شما ببینید در رنگ ها، در رنگ ها تمدن های مختلف، میبینید رنگ های مختلفی دارن. کمونیست یک رنگ های سرد و خشن، سرد و خشن زمان قدیم در شوروی اون رنگ ها حاکم بود، اصلا رنگ شاد، رنگ قرمز مثلا نمی دیدید، نه در لباساشون، نه در ساختمونهاشون، نه در ماشینهاشون. طبیعتشون هم همین جور بود. خب یعنی یه مناسبتی برقرار بین اینها. شما میرید مسجد، میرید رنگ فیروزه‌ای، گنبدها فیروزه‌ای هن. این یه نسبتیه بین این رنگ و این مکان. که حالا اگه دقیق بخواییم بپرسیم چه نسبتی، نمیشه خیلی توضیح داد، از پوشیده است بر ما. مزابین مزاج های مختلف و تغذیه های مختلف، نسبت ها، منافرات و ملایماتی هست که اکثرا بر ما پوشیده است و معرفت آنها جز با تعریف الهی ممکن نیست. با عرفان الهی میشه فهمید که این بین این شی چه مناسبتی هست با این عمل، بین این میوه و این درخت چه مناسبتی هست. آقا هر درختی شکل و شمایلش با میوهش تناسب داره. به همین دلیل شما میوه هایی که شبیه به همن، درخت هاشون شبیه همن. آلبالو گیلاس درخت شبیه همن، سیب با گلابی درخت شبیه همه، آلوها زردآلوها اینا درخت ها شبیه به همن، انگور اصلا یه جور دیگه است چون میوهش هم یه جور دیگه است. بین اون میوه و اون درخت یه تناسبی است، اما چه تناسبیه بر ما پوشیده است. چرا باید برگ ها اینجوری باشن، ساقه ها اینجوری باشن تا میوه اونجوری بشه؟ اینا بر ما پوشیده است. بسیاری از تناسبات، بسیاری از تناسبات و نسبت ها بر ما پوشیده است که در خود طبیعت هم بعضیاشو مثلا پی بردن. رنگ مثلا زرد و سیاه اینا در طبیعت علامت خطرن. یعنی یه حیوانی دیدید زرد و سیاهه، بدونید این سمیه. یا قرمز و سیاهه، بدونید این سمیه. و خود حیوانات تو طبیعت میدونن و از او دوری میکنن. حالا این چرا این رنگ با خطر چه نسبتی داره؟ چه تناسبی هست؟ نسبتهایی برقراره. بین آهنگ ها و حالاتی که از آهنگ ها به وجود میاد در نفس انسان. شما یه آهنگ رو میشنوید شاد میشید، یه آهنگ رو میشنوید غمگین میشی، یه آهنگ رو میشنوید به وجد میای، یه آهنگ میشنوید گرسنت میشه. اینها که در زمان یونان باستان اینا موسیقی درمانی داشتن، اصلا موسیقی درمانی، یعنی بعضی از بیماری های جسمی و روحی رو با موسیقی درمان میکرد، چون علمش رو داشتن. باید علم اون مناسبت ها تناسبات رو بدونه. و الان شما میبینید بدون این که علمی داشته باشن موزیک ها رو با هم ترکیب میکنن و یه آهنگ هایی درست میکنن. حالا این با روح و نفس این شنونده چه میکنه؟ اون آهنگ هایی که مثلا ضرباهنگیه، جاز داره درش، با نفس این چه میکنه؟ با این کسی که اینو داره میشنوه؟ اینا یک تناسباتی هست که خیلیش با عرفان الهی فقط میشه فهمید نسبت ها رو. و این نسبت ها همون حکمته. دانستن این نسبت ها، حکیم کسی که این نسبت ها رو میدونه. این گیاه برای این بیماری خوب است، نسبتی داره دیگه. اون کسی که میدونه بهش میگیم حکیم. حالا فقط گیاه که نیست، خیلی چیزهای دیگه هست تو این عالم. اصلا حکیم کسیه که اون نسبتها رو علم داره. فرمود پس به اندازه مناسبت مزاج و صحت مزاج روحانی یاد شده کشف قوت میگیرد. میگه خب حالا که اینجوری گفتیم، پس بدون که اگه مزاجت صحت داشته باشه، مزاج روحانی صحت داشته باشه، مکاشفات قوی میشن. چون مکاشفات هم شدت و ضعف دارن. بعضی مکاشفات طرف ضعیف میگیره، دور میگیره، دیر میگیره. بعضی نه، خیلی قوی میگیرن. کشف قوت میگیرد و صحیح انجام میشود. بعضی از مکاشفات غیر صحیح هن. یعنی طرف مکاشفه بهش دست داده اما مطلبی که گرفته اشتباه گرفته. حالا میزان صحت و ثقبش هم چیه؟ اون خودش یه بحثی داره که بهترین میزان قرآن و احادیث هن. کشفی مقرون به صحته که در قرآن یا حدیث مأخذی داشته باشه. و اینم بگیم خواب، مکاشفه، تمثل که در حالت در حالت بیماری به طرف دست بده معمولا اشتباهه، چون مزاج منحرف شده، مزاج جسمانی. همینجوری هم مثلا کسی که دروغگوه، این مکاشفه اگه بهش دست بده مکاشفهش اشتباهه، چون دروغ میگه، دروغ میشنوه، نفسش عادت کرده به کذب. چون به دیگران دروغ میگه خودش هم دروغ میگیره، مطلب و اشتباه میگیره. پس زیادت و فزونی گرفته و مرتبه آن عالی شده و نتایج آن که عبارت از علوم و از واقع و تجلیات هست شرافت پیدا میکند. هرچی این مزاج صحت پیدا کنه، مزاج جسمی و روحی صحت پیدا کنه، هرچی انسان از گناهان دوری میکنه، هرچی افکارش پاک میشه، قلبش پاک میشه، نیتش برای دیگران پاک میشه، این هم قویتر میگیره هم صافتر میگیره. اصلا یه سری از مکاشفات وقتی به انسان دست میده که انسان میره دنبال کار خیر. مثلا یه شخصی میگه من هر وقت تو خونه کار میکنم، کمک میکنم برای خونه، بهم چیزایی دست میده. تو خونه که شروع میکنم کار کردن، به همسرم کمک کردن، حیاط بشورم، ظرف بشورم، کاری انجام بدم، خود از وارداتی بهم دست میده. دنبال کار خیر میره طرف، میره طرف مسجد برای عبادت، میره طرف هیئت، میره طرف کلاس، قدم برمیداره. خیلی باید این جاها انسان حواسش جمع کنه، یا میره این که مثلا به کسی صدقه ای بده، میره به کسی کمکی کنه. تو اون مسیر چون تو مسیر خیر میره، بستگی حالا به قوت مزاجش داره، مزاج روحانی و اون چیزایی که داره، دریافتهایی از اون سو پیدا میکنه. علوم، ازواق، تجلیات که اینا دیگه حالا انواع و اقسام چی داره؟ علوم مکاشفه‌ای هست دیگه، کشف شهود هست. اینا شرافت پیدا میکنن به شرط اینکه حکم اسم اول با وی مقترن شود و کمک کار وی گردد. خب یکی از اسمایی که در مکاشفات یعنی در کل اون علوم باطنی تأثیر داره اسم الاوله. اسم الاول حالا بازم چه ربطی داره، مناسبتی هست بین این اسم دیگه و این حالات؟ مگه نگفتی مناسبت هست؟ این خودش هم جز مناسباته که اسم الاول مددکار این باشه. یعنی تمام اینایی که گفتیم، مزاج جسمانی، مزاج روحانی، اینها اینا مال این طرفه. باید از اون ورم اون اسم الاول قرین و کمککار بگردد و به اندازه مباینت و کمی مناسبت و ضعف امتزاج روحانی حجاب ها زیاد شده و کشف و علم و ادراک ذوقی و لوازم آن کم می شود. حالا برعکسش هم این زیادشو گفت، به اندازه که مباینت پیدا می کنه، مناسبتش کم میشه با عالم اله. هرچی انسان ذاکر خداست، ذاکر خدا بشه، مگه حدیث قدسی نیست که انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که ذکر مرا میگوید. همنشین میشه با خداوند. وقتی همنشین میشه از با همنشینش مناسبت پیدا میکنه. حالا اگر ذکر رو قطع کنه، ذکرش رو قطع کنه، این مناسبتش کم میشه، لذا دریافتش هم کم میشه، دریافتاش کم میشه. یک تجربه ای عرض کنیم خدمت عزیزان. یه وقتی بود خیلی سال پیش، به یه دلیلی من از ذکری که میگفتم و نگفتم، اینو خواستم مثلا قهر کنم یه جوری. دیدی آدم بعضی وقتا بچگیش گل میکنه، قهر کردن که نداریم اینجا. بعد آمدم سر کلاس بالا منبر، شروع کنم صحبت کردن، بسم الله الرحمن الرحیم، دیدم هیچی نمیدونم چی باید بگم. یعنی بنده که بسم الله میگفتم شروع میکرد مطلب میامد، اصلا نمیدونستم چی باید بگم. زور میزدم و حرف میزدم، زور میزدم و حرف میزدم. یعنی مثل وسیله‌ای که موتور گازی، دیدید شما قدیم موتور گازی بود، رکاب میزدید گاز میدادی خودش میرفت. فکر کن حالا موتور خاموش شده، باید با رکاب پا بزنی راه ببری. اینجوری شده بود. فهمیدم که ذکرتو قطع کردی، نگفتی، مناسبت که کم بشه دریافت کم میشه. حالا مناسبت یه موقع طهارت، یه موقع طرف غیبت میکنه، یه موقع دلش میره طرف دنیا، یه موقع با غیر اهل الله هم نشینی میکنه، یه موقع چرت و پرت میگه. حجاب ها زیاد میشه. و کشف و علوم ادراک ذوقی و لوازم آن کم می شود. لوازم داره دیگه، حالاتی که به انسان دست میده، اون تقوایی که در قلب میاد. شخصی نقل میکرد از قولی آقایی، گفته بود یه خطایی کردم که خودم متوجه نبودم. میگه بعد از یه مدتی دیدم من اصلا تقوا دیگه ندارم، یعنی کارهایی که قبلا سخت بود برام به راحتی دارم انجام میدم. خیلی میگه متأثر شدم، نشستم به فکر کردن، میگه متوجهم کردن که اونجا یادت فلان خطا رو مرتکب شدی، اون خطا رو کردی، حالا اینجا حجاب ها آمده، دیگه ادراکش ضعیف شده، نمیفهمه الان گناهه. قبلا میترسید، این ترس، این خوف مال علمه. انما یخشى الله من عباده العلماء، بندگان عالم میترسن. اون کسی که علم نداره، شما یه بچه رو بندازی تو قفس شیر، میره دنبش میگیره میکشه، چون نمیدونه چیه. اما یه آدم بزرگ که میدونه بدنش میلرزه. این عالمم اون کسی که نمیدونه هر غلطی میکنه، همون کسی که عالمه میترسه. این علم هم به کتاب خوندن و اینا نیست، اون تقوایی که در قلبه، که همین تقوا میره بالا، میشه مکاشفات، مشاهدات، علوم ذوقی و و و و چیزهای دیگه. همین پله ها رو باید بره بالا که به این جاها برسه. خب این کلام صدرالدین قونوی. ششم، شیخ عارف محی الدین در فصل اسحاقی فرمود تجلی سوری در حضرت خیال نیازمند به علمی دیگر است، که به همین تجلی سوری آنچه خدا از این صورت خواست ادراک می شود. اینجا تو کتاب ما اشتباه نوشته، نمیشه خداست، آنچه خدا از این صورت خواست ادراک می شود. شما نمیدونم چی دارید، خواست درست شده، یعنی از این صورت خواسته ادراک می شود. خب پس چون کتاب ما قدیمی تره، تجلی سوری چیه؟ در کتاب‌های عرفانی حالا بحث شده در مورد تجلیات، انواع تجلیات. یک قسم از تجلیات، تجلیات سوری هن. یعنی تجلی که صورت داره. مثلا طرف یه انسانی رو میبینه تو مکاشفه، مطالبی بهش گفته میشه، نوشته ای رو میبینه، اینا چی هن؟ اینا سوری هن، دارای صورت هن. چون گاهی وقت تجلی صورت نداره، بی صورته، اون متفاوت، اون داستانش فرق میکنه. تجلی که سوریه، چون تجلی معنوی هم داریم، معنوی دیگه سوری نیست، صورت نداره، که خیلی هم سنگینه اونایی که بی صورتن. میفرماد تجلی سوری در حضرت خیال، خیال همون مثال، نیازمند به علمی دیگر است. یه علمی میخواد که چی بشه؟ که به همین تجلی سوری آنچه خدا از این صورت خواسته ادراک میشود، که ظهوری کرده براش تو این صورت، که از این صورت به فهم خداوند چی خواسته. علمی میخواد که از اون تجلی سوری که شده براش به فهمه که خداوند چی خواسته. مثل خوابی که شما میبینید که احتیاج به علمی داره به نام چی؟ تعبیر خواب. که این خوابی که دیدی تعبیرش چیه؟ یه علمی میخواد دیگه اونو. اینم به همین صورته. قیصری در شهر فرمود علم آن جز با انکشاف رقایق اسماء الهیه و مناسباتی که بین اسماء مربوط به باطن و بین اسمایی که تحت حیطه ظاهر است حاصل نمی شود. می فرماید که انکشافش علم آن جز با انکشاف. انکشاف چی؟ رقایق اسما. در قبل گفتیم ما یه موقع ما میگیم حقایق، حقایق که میگیم اون باطن رو میگیم، اصل رو میگیم. یه موقع میگیم رقایق، اون ظاهر رو میگیم. اگه میگیم حقایق اسما یعنی اون اصل خود اسما، اگه بگیم رقایق اسما یعنی اون ظهورات اسمایی، اون مظاهر اسمایی. علم آن جز با انکشاف رقایق اسما الهیه، نه خود اسما، با اون ظهوراتی که دارن اسما، اختزاعاتی که دارن و مناسباتی که بین اسماء مربوط به باطن و بین اسمایی که تحت حیطه ظاهر است حاصل نمی شود. باید مناسباتی که بین رقایق اسماء باطن و اسمایی که تحت حیطه از ظاهرن، این مناسبات رو بدونه. یعنی چی آقا؟ باطن یه جاهایی میاد متصل میشه به ظاهر. باطن یه جاهایی اون تجلی که میخواد بشه، تجلی از کجاست؟ از اسم الباطنه. حالا داره چی میکنه؟ داره ظهور پیدا میکنه، ظاهر میشه. این باید مناسبت بین اسم الباطن و اون حقایق ظاهری رو بدونه تا بفهمی که این تجلی که شده منظور چیه. تنزیلش بدیم، شما در خواب یه چیزی میبینی، یه صورتی میبینی، این صورت از باطن خوابی که درست باشه، خوابی که صالحه باشه، این خواب از باطن عالم گرفته شده، مثلا مربوط به آینده است، مثلا مربوط به آینده است. نمونه خواب فرعون زمان حضرت یوسف، گفت من 7 گاو لاغر رو دیدم که 7 گاو چاق رو میخورن. خب این چیه؟ این یه صورتی از عالم غیب، یعنی از عالم باطن، یه حقیقتی آمده ظهور کرده. ببینید عبارتو میخونم، دقت کنید. علم آن جز با انکشاف رقایق اسماء الهیه و مناسباتی که بین اسماء مربوط به باطن و بین اسمایی که تحت حیطه ظاهر است حاصل نمیشود، جز با این حاصل نمیشه که بدونی اون اسم الباطن با اسم از ظاهر چه مناسباتی داره. یعنی گاو چه ربطی به سال داره؟ سال که 7 گاو لاغر بشه 7 سال قحطی، 7 سال گرسنگی، که ذخیره 7 سال توپول، یعنی 7 سال پربرکت رو میخوره، میبلعه. یعنی سالهای فقر میشه به صورت گاو در میاد. یه مناسبتی هست بین این دوتا، نسبتهایی هست. یا مصاحب حضرت یوسف در زندان که خواب دید که گفت من خواب دیدم که اعصر و خمرا، من دارم آب انگور میگیرم، آب انگور میگیرم برای شراب. گفت تو ساقی پادشاه میشی، تو نجات پیدا میکنی. حالا چرا؟ این از کجا فهمیدی ساقی پادشاه میشه اصلا؟ خاطر اینکه شراب نوشابه پادشاهانه. حالا الان به الان نگاه نکنید که خیلی از مردم مد شده، قدیم فقط پادشاهان از این غلط ها میکردن، مردم عادی دستشون به این کثافت ها نمیرسید. لذا وقتی گفت من دیدم که میفشارم خمر را، گفتش که تو ساقی میشی برای پادشاه. یعنی میخوام بگم مناسبت ها اصلا خواب، خود خواب، تعبیر خواب، حالا اینم داشته باشیم این مناسبت ها چه کسی میتونه به تعبیر خواب دست پیدا کنه؟ میگه کسی که شهوت جنسی خودش رو مهار کنه، مثل حضرت یوسف که مهار کرد شهوت جنسی خودش رو. کسی که شهوت جنسی خودش رو مهار کنه، علم تعبیر رؤیا بهش داده میشه، یعنی پی میبره به این مناسبات، چون خودش میدونه که من مناسبت دارم با همسر خودم، نباید با همسر با کس دیگه ارتباط داشته باشم. این عمل باعث میشه که ارتباطات رو در عالم خواب متوجه بشه. یا خود ابن سیرین که جزء معبران بزرگه، کسی بود که همینجور شد، یک زنی اینو به یک طریقی کشید داخل خونه که آقا بیا مثلا معذرت بخوام اینجا خونمون چی شده، تو رو خدا کمکم کن، بچه‌م چی شده، چی کشون تو خونه، در قلف کرد، گفت من مدت‌ها دنبال تو بودم، که به روایتی گفت من برم دستشویی، رفت دستشویی از مدفوع مالید به سر و صورت خودش، برای اینکه خودش نجات بده این کارو کرد. که وقتی آمد زنه گفت برو بیرون کثافت، این آمد بیرون، وقتی رفت خودشو قصد کرد، میگن همیشه بوی عطر میداد، که بعد حالا شد معبر رؤیا. یعنی این ارتباطات، چرا قرآن میگه زنا نکنید، گناه نکنید، چشمتون مراقب باشید، اینها که اگر درست عمل کنی درست میشی، میشی یک انسان الهی، میشی یک انسان الهی. ولا کسی که هر جا بره، هر جا بیاد، هر غلطی کنه که خب، زیرا حق به معانی به لحاظ مناسبت واقع بین آن دو، یعنی بین معنا و صورت، صورت میدهد. میگه خداوند که تجلی سوری میکنه، به لحاظ مناسبتی که بین اون معنا و صورته، اون صورت تجلی میکنه. پس باید بدونی که این چه مناسبتی هست در این صورت. یه نکته ای رو بگیم، یه حدیث که خود حالا اینجا صدرالدین قونوی در اربعین حدیثشون، صدرالدین قونوی کتابی داره اربعین حدیث، شرح اربعین حدیث، خیلی کتاب شیرینیه، اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه که مربوط به اینجاست، خیلی جالبه این حدیث. میفرماد اگر کسی، روایت داره، این روایته، روایت نبوی، اگر کسی از خودش خوابی دروغ بسازد، اگر کسی از خودش خوابی دروغ بسازد، بگم من چه خوابی دیدم، جزای این، اون طرف خداوند دو دانه جو شعیر از آتش به او میدهد، میگوید این دو را به هم گره بزن. میتونه؟ دو تا دونه جو میشه گره بزنی به هم؟ صدرالدین قونوی در شهر میگه چرا اینجوریه؟ چرا خداوند دو تا دانه جو بهش میده؟ میگه گره بزن. اولا چرا نگو گندم، گفت شعیر. شعیر یعنی چی؟ آو شعیر یعنی آب جو. یعنی جو. میگه شعیر از شعور میاد. این صورت ها شعور دارن. بین این صورتها و معانی مناسبتی برقراره. در حالی که تو آمدی یه صورتی درست کردی که با هیچ معنای گره نمیخوره. خواب صورتی است که با معنای گره دارد. ولی اون کسی که آمده خواب دروغ درست کرده، صورتی را درست کرده است که با هیچ معنای گره نمیخوره. لذا جزاش خود عملشه. بهش میگم بشین گره بزن. این صورتی که درست کردی با یه معنا گره بزن. اینی که خلق کردی از خودت و میبینی که نمیشه. بحثش زیر سر همین مناسبته. زیرا حق به معانی به لحاظ مناسبت واقع بین آن دو، یعنی بین معنا و صورت، صورت میدهد تو مکاشفه، نه به طور گزاف. علکی نیست که اون صورت ها چنان که محجوبان گمان میکنن که خیال این صور را به طور گزافی خلق میکند. میگه خیال هم اینجوری نیست که این صورت ها همجور علکی بیاد. پس آنها را تعبیر نمی کنند و با آنها از قاس احلام می گویند. میگه خوابای پریشان هم اینجوری نیست که بی مناسبت باشه. مناسبت هایی داره اگرچه اینا نمی فهمن. یعنی اون از قاس و احلام هم خوابای چرت و پرتی که طرف می بینه، میگه اونها هم حتی یه سری حقایقی دارن. اگرچه اینا دیگه نمیتونن درک کنن اونها رو. بلکه مصور کیه؟ حق از ورای حجابیت خیال است. اون کسی که داره در تو صورتگری میکنه، حق تعالی است که مصوره. و از وی مخالف حکمت صادر نمیشود. حکمت داره اگرچه مردم ندونن. پس آن کس که مناسباتی که بین صور و معانی آنها موجود است را بداند و بفهمد، مراتب نفوسی را که صور در خیالات آنها به حسب آن نفوس ظاهر می شود، علم تعبیر را به طور شایسته می داند. اون کسی که بین اون مناسبت ها، اون صور و معانی، علم پیدا کنه، گفتیم که طهارت و پاکی میخواد. بعد از خوابهایی که مردم میبینن، این درجه اونا رو میفهمه و پی میبره به اون مقامات اونها، حالات اونها. که گاهی وقت سالک که میره پیش عارف، میرفت پیش عارفی، میگفت مکاشفاتت رو برا من بگو ببینم. چه مکاشفاتی داشتی؟ که از اون مکاشفاتش متوجه میشد که این تو چه وادیه. تو وادی نفس هنوز، به مرتبه قلب رسیده، به بالاتر از اون دست پیدا کرده و و اون چیزهایی که حالا هست. و به همین خاطر احکام یک صورت نسبت به اشخاص با مراتب گوناگون تفاوت میکند. میگه یه صورت برای دو نفر دو جور معنا میده. داره مثلا یک کسی اومد پیش ابن سیرین، گفت من خواب دیدم، مثلا حالا من دورادور تو ذهنمه، هفت تا برگ یا مثلا سه تا برگ سبز تو دستم بود. گفت تو میری از پادشاه هفتا یا سه تا مثلا کیسه طلا بهت میرسه. و این رفت و همون اتفاقی هم افتاد، همون جور هم شد. چند وقتی که همین شخص و یه کسی حالا کنار این بود، گفت آقا من همچی خوابی دیدم، هفتا برگ سبز دیدم، منم هفتا کیسه. گفت نه، شما هفتا کیسه گیرت نمیاد. گفت چیه؟ گفت شما رو چوب میزنن. گفت چرا آقا، شما اونو تعبیر کردی به این که پول گیرش میاد، چرا از من میگی چوب میزنن؟ گفت اون زمانی بود که برگ ها سبز بودن، او برگ سبز دید، ولی از تو الان زمانی که برگ ها خشکیدن تعبیر این دو تا صورت در دو تا فصل با هم متفاوته و همون جور هم شد، رفتم با پادشاه مثلا به خاطر نمیدونم چه کاری گرفت چوبش زد. آقا جان مثلا میفرمود شیر روزیه، یه طلبه وقتی میبینه شیر میخوره یعنی علم بهش داده میشه، یه کاسب و تاجر اگه ببینه شیر میخوره به اون پول داده میشه، پول گیرش میاد چون روزیش اونه، او دنبال اونه. یعنی برای هر کسی ببینید فرمودن به همین خاطر احکام یک صورت نسبت به اشخاص با مراتب گوناگون تفاوت میکند، یا با هم خیلی فرق میکنند. و این انکشاف جز با تجلی الهی از حضرت اسم جامع بین ظاهر و باطن حاصل نمی شود، که این باید از اسم جامع بین ظاهر و باطن براش منکشف بشه تا این علوم بهش دست بده. خب خیلی نتونستیم پیش بریم این جلسه، بحثی مقدار مهم بود و زمان به سر رسید. انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.